بسم الله الذي هو مدبر الامور. سلام، شبانگاه نیک. من علی درستگار و این یکی دیگر از برنامه‌های این شب‌ها از شبکه یک تلویزیون. امشب برای بحثی کاملا ویژه در فضایی کاملا استثنایی آماده‌ام. به حول و قوه الهی خدمت شما تکرار ادب و توفیق خدمت کنم و ادای خدمت و انجام وظیفه. امیدوارم فرصت داشته باشید تا حول و حوش 60-70 دقیقه و چه بسا که بیشتر ما را همراهی بفرمایید. وعده میدهم که اونطور که خدا را شناخته ایم بحثمون شیرین و پرحلاوت در خواهد آمد و برای هممون قابل استفاده. این شبها از همین حالا پیش کشش. عضو ملت و جامعه ای هستیم در کشور و عضو خطه و خاک و سرزمینی هستیم، برآمده و برخواسته از فرهنگ و تمدنی هستیم و شکل گرفته و خو گرفته با فرهنگ و تربیتی هستیم که خیلی از هنجارها و ارزشهای جامعهمون و ارزشهامون به تعریف خودمون متفاوته با بسیاری از جوامع دیگه، همونجوری که جوامع دیگر هم ارزش‌ها و هنجارهای خاص خودشون رو دارن. اما به هر حال ما هم ارزش‌ها و هنجارها و پاره فرهنگ‌هایی که هویت ملی و بومی ما رو تشکیل می‌دهد دوست داریم، اما پاره‌هایی از اینها رو بیشتر دوست داریم و به خصوص که خودمون هم در شکل گیریش، در رشدش و در ظهور و بروزش نقش داشته ایم، خیلی بیشتر باهاش انس داریم و علاوه بر فهم معنای اون و مفهوم اون، طعمش، رنگش، بوش و خوی اون رو دوست داریم و هر بخشی از اینها رو که حس کنیم با هر یک از حواس پنجگانمون و بلکه بعض از اینها رو که با حس ششممون حس کنیم، مفهوم خاصی برای ما تداعی میکنه و در وجود ما حس خاصی رو ایجاد میکنه، حسی که خیلی وقتا وصف کردنی نیست، حسی که خیلی وقتا توضیح دادنی نیست، استدلال نداره و دلیل نداره، برای اینکه تق وصل میشه به دل و کار دل خیلی توضیح دادنی نیست. دوران دفاع مقدس 8 سالی بود در تاریخ این کشور، در تاریخ چند هزار ساله این کشور، که اولا بسیاری از ماها و جمعیت بزرگی از ایران عزیز درش حضور داشتند و درگیر به معنای نمنفیش لزومن درگیرش بودند. بسیاری از افراد این کشور از بزرگ و کوچک و بالا و پایین و وسط سازنده نقش هایی بودند در این میدان پیدا و پنهان و دور و نزدیک، که پدیده ای رو ساخت به اسم دفاع مقدس و این مقدس پسوندی بود که به درستی بر اون نشست و در کنار دفاع جا گرفت که همیشه با همون هست، بار سیاسی خیلی پیدا نکرده برای اینکه خیلی همون بتونیم تردش کنیم یا خیلی همون تردش نمی کنیم برای اینکه خیلی بار سیاسیه به معنای منفی نداره، خیلی حاکمیت و فرمایشی هم نبوده، بچه های خودمون، برادر خودمون، حتی مادرها و خواهرها و نوامیس ما درگیر ساخت و ساز و چیدمان و به تعبیر حالا فرنگیش ارنجمان این صحنه بودن و این کلکسیون یا مجموعه مرکب محترمی تحت عنوان دفاع مقدس پدید آمد. در این مجموعه اما جواهر و ذرهایی وجود دارند و حضور دارند که همیشه تا صدها سال دیگر نه تنها در این سرزمین و مرزبوم بلکه به چشم هر بیگانه ای هم درخشندگی نشان می دهند و نور می نشانند. نور و برای آدم‌هایی که دنبال روشنی باشند و دنبال حقیقت باشند ایجاد نورانیت می‌کنند و سوسوی روشنایی و راهنمایی می‌زنند. در طول دوران دفاع مقدس ما جوانهایی بودند که مو بر صورتشون نروییده بود، اما از بسیاری از ریش سفیدها دل سپیدتر بودند و پرنورتر بودند. در طول دوران دفاع مقدس ما خیلی از بیدرجه ها در رسته های نظامی بودند که از بسیاری از با درجه های ما محترمتر و بزرگتر بودند. در طول دوران دفاع مقدس مردان و زنان، پیران و جوانانی بودند که پنهان بسیار درخشانتر از پیدایان بودند در اون میدان و در اون صحنه. شهید بابایی یکی از اون ستاره های درخشان بود، اما انقدر این ستاره درخشان بود و انقدر نور او پایدار و مانا و چشمگیر بود که خیلی به خورشید نزدیک بود. آسمان شب رو از تاریکی شرمنده میکرد و انقدر آسمان شب و شبها خجالت کشیدن تا مردان و زنانی توی رادیو تلویزیون ایران دست به دست هم دادن و تصمیم گرفتن که صحنه‌هایی از زندگی او رو اگه بتونن و انقدری که بشه تصویر کنن، برای که بمونه، برای که بچه‌های ما و برای که خیلی از ماها که او رو ندیده ایم و حس نکرده ایم بتوانیم ببینیم، مزمزه کنیم ذره ای یا ذراتی از بزرگی و عظمت او رو. امشب به طور خیلی ویژه، نمیگم میزبان، بلکه خیلی خیلی افتخار دارم در محضر یکی دیگه از این ستاره هایی هستم که امروز تو کشورمون حضور واقعی دارن، حضور فیزیکی دارن. افتخار داریم که زیر چتر خدماتشون همه ما ایرانیان افتخار و غرور ملی داریم و در کنارشون همزیستیم و ضمناً همرزم، همگام و سالهای متوالی همراه شهید بابایی هم بوده اند. پس از ثانیه هایی مهمان ارجمند، بلکه صاحب خانه امشب رو خدمت معرفی خواهم کرد اگر همراه این شب ها بمان. امیر سرتیپ خلبان حسین چیتفروش مسئول دفتر مطالعات و تحقیقات نیروی هوایی کشورمون و نیز نماینده ی ارتش جمهوری اسلامی ایران در موزه دفاع مقدس خدمتشون هستیم در این برنامه این شبها. سلام امیر، شبتون بخیر و کلی تواضع ناگفته.
سلام علیکم و رحمت الله. قبل از شروع اجازه میخوام خدمت کلیه کادر حاضر، حضرت عالی و بینندگان عزیز عرض سلام و احترام ادب داشته باشم و یک اجازه دیگه میخوام از سلسله مراتب ارتشم و فرماندهان خودم اجازه میخوام که این موقعیتی که پیش اومده به نمایندگی از سامانه ارتش جمهوری اسلامی ایران داریم زندگی شهید بابایی رو بازگویی میکنیم و از شما و همه بینندگان عزیز التماس و تقاضای دعا دارم که به ما این توفیق رو بدهد اون چی که واقعا حقیقتا بابایی بوده یا به عین دیدیم مطرح کنیم. ممکن است مطرح بشه یک شهیدی رو نیاز داشته باشیم بزرگتر یا ندیده باشیم، ولی من از همگان استدای دعای دارم که به ما توفیق بده دقیقاً اون چیزی که به چشم به عین دیدیم امشب برای بینندگان عزیز مطرح کنیم.
انشاءالله. من این نکته رو یادآوری کنم به حضور مردم که تو برنامه این شبها تحت عنوان آسیب شناسی سبک زندگی دینی ما خیلی وقتا بحث کردیم، بحث‌های روی خیلی از این مفاهیم دینی و زندگی دینی. اما بعضی وقتا پیش آمده که تونستیم مصداقی بحث کنیم و الگوهایی که سالها و دوره ای رو زیر تابلوی دین زندگی کردن خدمتشون باشیم، حالا مستقیم یا غیر مستقیم وصف زندگی دینی کنن و به صورت کارگاهی ببینیم که زندگی دینی حالا ممکنه چه افت و خیزهایی داشته باشد و چه باید و نبایدهایی داشته باشد. تو این برنامه امشب انشالله از این فضا استفاده خواهیم کرد و به شهید بابایی عزیز به این صورت خواهیم نگریست، اگر چشممون قابل باشه، که الگویی بوده است که زیر نور خدا زندگی کرده و این عزت رو هم برای خودش آفریده و هم برای یه ملت و یه کشور. میخواید شما بگید؟ شما بگید اگر نه.
اصولا شهید بابایی یک چهره کاملا فرار از دوربین و فرار از مصاحبه و فرار از سخنرانی و عکس بوده. سر تا سر زندگی شهید بابایی این گونه است. همین فیلمی هم که ساخته شده شوق پرواز، از شاهدان عینی، از خانواده، دوستان گرفته شده. یعنی برای ما و همگان کار را بسیار مشکل کرد. شما فرمودین با نگاه دینی بسیار معتقدن که من خودم قطعا معتقدم، علی رغم اینکه این شخص کاملا پنهان بوده، اراده الهی بر این است که ایشون به عنوان یک مخلوق ویژه خداوند سبحان و متعال به جامعه و تاریخ شناسانده بشود. و از ابتدا تا اکنون که الان اینقدر جامعه میشناسه بابایی را، ببینیم چه سیر تصاعدی داشته. اراده الهی بر این است که شهید بابایی شناخته بشه. یعنی این توفیقی که الان ما با فیلم و بسیاری از بینندگان که کتابشو خوندن یا دیدن مشاهده کردن بر اساس اون اراده است. اما راجع به سجایای اخلاقی و شخصیت اخلاقی، شخصیت دینی شهید بابایی، به نظر حقیر بهتر بسیاری از علما روحانیت، علمای اعلام ایشونو به نحو احسن و عالی میشناسن. شهید بابایی ستوان بوده، رابطه بسیار محکمی با آیات و عظام داشتن. ستوان بابایی قوی ترین رابطه رو با شهدای محراب داشته. شهید اشرفی اصفهانی رو می آورد پایگاه، آیت الله صدوقی یزد، امام جمعه اصفهان، ائمه جمعه ویژه خاص. نمیخوایم خرج بکنیم، ولی چون اینقدر حضرت آقا مقام معظم رهبری در بلتنهای خاص راجع به ایشون سفارش و شخصیتشون و شناساندن ایشون مطرح کردن، میخوام عرض کنم که از حقیر بالاتر بهتره راجع به شخصیت بابایی صحبت کنم. من تکرار میکنم پاره موارد ویژه‌ش، شما توجه کنیم. ببین، امام جمعه اصفهان، امام جمعه وقت، وقتی بابایی شهید شده اومده رو مزارش مثل بارون داره گریه میکنه، همینجوری از ابتدا تا انتها روی قبرش دست میکشه، خودشو میماله. یک آدم محسن میگه زنده بودی پیش من میومدی، به خوابم بیا. یک موارد اینچنینی بسیار داریم. یک کسی که پیرمردی الان 90 سال داره، اذان میگفت در قرارگاه خاتم، بعضا بسیاری موارد امام وای میساد همه بهش اقتدام میکردن. حاج آقا سیفی، عکسش تو این کتاب هست،
میبینیم با هم.
یک بسیجی خاصه، اگر اسمش بیاره یا الان کسی بهش زنگ بزنه، مثل بارون گریه خواهد کرد. این عکس این پیرمرده است،
این
پایینی، آره، حاج آقا سیفی. این اهل قرآن، صبح تا شب قرآن میخون. ببین، ما میخوایم اینه کالبد شکافی کنیم. چرا این پیرمرد اینقدر عاشق شهید باباییه؟ میخوایم یک الگوی دینی نشون بدیم به عینی که ما دیدیم.
آره.
تو قرارگاه خیلی از شخصیت ها بودن، عالی ترین مقامات نظامی، میخوایم اسم نبریم، نفر اول قرارگاه خاتم، دوم سفره پن میشد غذا میخوردن. تو اون مقامات عالی یک بار بابایی ننشست، آخر سر تنها این آبدارچی قرارگاه بود، حاج آقا سیفی از دهات یزدخواست اصفهانه، با ایشون غذا میخورد، با ایشون حرف میزد. عکسی نگرفته بابایی تو این زمان، فقط اینه گرفته تو بغلش، تو بغلش گرفته، یعنی بسیج، تفکر بسیجی، عشق به بسیج. فرمانده پایگاه بابایی. یه عکس دیگه، حالا که دوربین اومده جلو داریم، یک هفته دیگه، 10 روز دیگه وارد محرم میشیم، پا برهنه داره نوحه میخونه این طرف،
اینجا
این یه فرمانده، یک الگوس، الان یک خلبانه، آس F14 است همین الان فرمانده پایگاه، تمام گردان های شکاری تاکتیکی F14 زیر دستشه، داره نوحه میخونه پا برهنه.
بالایش هم به نظرم جالبه، کنار اون پسره هست، این
حالا این توضیح بدم. ولی ببینی این شخصیت یک الگوی ویژه است که شما دنبالش هستین، اینی که همگان دیدن، نوحه سرایی میکنه. اما راجب نوحه باز هدفمندیش حرف دارم، متفاوت است. این زنجیر زدن و نوحه سرایی رو میتونه جایی باشه که پر از شخصیت‌های عالی مقامات دولتی حکومتی باشن، چون یک فرمانده پایگاه است، یک خلبان ویژه است، با صدای بسیار عالی داره مداحی میکنه، ذاکر ابو عبدالله است، نوحه های خوب داره میخونه. اگر کسی دیده یک بار تو اون مجالس رفته، بیاد اعلام کن. دعای کمیل میخوند. وقتی مقامات عالی، یعنی جریان میشد، کمی سیاسی، هرگز نمیخوند.
یا تشریفاتی.
یا تشریفاتی. ولی ببین در چه دهاتی رفته دعای کمیل برگزار کرده. که هیچ کس او رو نشناسه. یک جا نگفته من سرهنگم، فرمانده پایگام یا خلبانم. هر جا دعوت می شد نمی رفت، ولی اینجا در ده برای اصل دین و واقعیت دین می رفت. ببین بابایی رو اگر بخوایم بشناسیم، واقعا یک چهره است که کشتی، زورآزمایی، قهرمان مبارزه با نفسه. اینو به عینه همگان دیدن. در تمام ادوار زندگیش از قدیم داشته چیزایی که بنده و خیلی از دوستان دیدن. شما میتونی سوال کنین که مثل چی؟ ببین تو منطقه، تو جبهه، یه انارهای خوشگل میآوردن زیبا، یه سیب میآوردن خیلی زیبا برای فرماندهی، درشت قرمز، رگرگه های رنگی بسیار زیبا که حلال،
مجاز
اینو میگرفت دستش. اینقدر به این نگاه میکرد و این نفس رو تحریک میکرد که به این زیبایی هوس کنه، بخوره، لذت ببره، این سیب حلال خدا رو بخوره. به اوج لذت که میرسید این سیب رو میداد به شما که جلوش میل کنین، این صدای این سیب و قروچ قروچش بیاد و به این نفس بگه بشنو
و نخور
و نخور. در انگور، در انار، در یک بستنی، در ببین یک آب خنک در منطقه، این خیلی ها شاهد بودن. هوا بسیار گرمه، این آبو تبدیل میکرد آبی که لذت بخش نباشه، بد میخورد.
یعنی سب میکرد تا گرم بشه؟
تا گرم بشه. یک چای رو میکرد از دهن بیفته، بعد میخورد. ببین اون غذاش همگان دیدن در قرارگاه با پایین ترین نفر غذا میخورد. ببین لذتش در ضد لذت بود. شما فرمودین انسان‌های ویژه و خاص، این شخص لذتش در اینه، این خوردنش بود، این غذاش بود. ببین هر روز یا بارها بوی کباب میپیچید
تو منطقه، توی
تو منطقه برای درست میکردن. وقتی اتفاق میافتاد این بو میپیچید. یک بار، حتی یک بار یا یک لقمه شما میتونید تحقیق کنین بیارن که ایشون خورده باشه. اوج لذتش این بود که نخوره. میخواد چی بگه؟
آره،
یه کسی از پرسنلش در منطقه است، ممکنه بارونه، جاده خراب شده، قضا رفت در منطقه، دیر برسه،
نرسه بهش.
عملا همیشه این گونه بود.
توضیح میخواستین ازشون در مورد اینجور رفتاراشون؟
دقیقا همین رو توضیح میداد.
اینو میگفت
دقیقا در منطقه. وقتی اون سرباز میشنوه که من نمیخورم، از این قابلمه میخورم و سرده، او لذت میبره. اصولا یک فرمانده کاریزما این چنین است دیگه، همه میشدن فدایش، با هر حرکتی یک نفر رو منقلب میکرد و جذب دین، آیین، مکتب و روش بابایی میکرد. عالی ترین متخصصین هنوز هم دارن میکرد، الان بازنشسته شدن، اساتید خودش. ما برای اینکه اسم نمیبریم که کسی رو مطرح نکنیم، ولی بارها اینقدر گفتن که من دین رو از عباس یاد گرفتم، قاطعانه مطرح کردم. خوب، این سبک قضا خونش از قدیم بود، لباس پوشیدن. به نظر من بابایی مثنوی 70 من کاغذ بدون اغراق. کسی پیدا بکنیم بیا ببین چند از کت شلوار داشته، اصلا داشته؟ توی این 10 سال جنگ، از سال 57 و 58 و 59 و تا سالی که 66 شهید شد، اینه تو لباس تشریفاتی کی دیده؟ چقدر دیده؟ کجا دیده؟ بیاییم تحقیق کنیم محققانه بکیم. این از لباسش. قبل از که خدمت شما برسیم مطرح شد لباس پرواز. بیشترین علاقهش به لباس بسیج بود، مجبور بود لباس پرواز رو بپوشه توی F-14. پای پله ها اینه تا میکرد، میذاشت توی کیسه زباله،
سیاه ها
میذاشت زیر بغلش. نوع لباس بسیجی میپوشید، دقیقا باید بگیم اینو، نه از نوع کره‌ایش که یک ارزش ریالی دارد و خواستگار داره،
تفاوت داره.
دکمه‌اش جیبش استاندارد. یک لباس بسیجی است که بذارش دم کوچه کسی اینو بر نمی‌داره. ببین اینا همه هدفمند، برای الان بهش احتیاج داریم، الان بهش نیاز داریم، الان بیشتر بهش نیاز داریم. یک کتاب راجع به نوع لباس، کفش، پوشیدنش. ببین چی نگه داشت، چی نگه داشت برای خودش. ما کل زندگی این رو بخوایم بررسی بکنیم. آیه شریفه‌ای که نازل شد، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، چه زمانی این شعر نازلش کجاست خاطرتون هست؟
نه نمیدونم.
بی بی حضرت فاطمه زهرا لباس عروسیشو بخشید. لباس زیبا بود دیگه،
فاخر بود.
ببین یک دونه عینک، ساعت، لباس، کفش، پوتین، پروازی، غیر پروازی، ماشین، خونه، هر اون چیز که کسی میتونه تصور کنه، تمام اینا رو انفاق کرده.
خانمشون اون جلسه قصه اون تلویزیون رنگی رو گفتن،
ببین این دیگه معمولی ترین کاره که یک تلویزیونی بیارن رنگی، بچه‌هاش کوچیک 14 اینچ اجازه نده باز کنن. تلویزیون یک تلویزیونه. ببین نداریم کسی واقعا توی خونه‌شو بخشید،
خونه درجه داری و نظامی شو.
یه کسی اومد گفت که من 5 تا فرزند دارم، کلید خونه‌شو داد، نمیخواد کسی بدونه. یک زمانی دیدن مشکل دارن خلبانا، به همه یک پیکان دادن، هرگز نگرفت. ببین ماشینای فاخر زیاد آوردن در منطقه که سوار شه، پاترول همه سوار میشدیم دیگه. چون یه متر بالاتر بود سوار نمیشد، ممکن بود در رزم سوار شه کسی نیست،
به اقتضای رزم،
به اقتضای عملیات. خارج از منطقه در شهر میخواست به همگان نشان بده. الان تصور کن چقدر نیاز داریم به این نگاه، به این تفکر. ببین کونو دعات الناس به غیر السنت کن، تبلیغ کنیم.
همه همون اینا رو بلدیم.
عملش رو ببینیم.
چند تا اون مردش هست. من سردار دختره که کلاس 4 مدرسه دارم، این یه مقداری هم سلیقش اینجور فیلم و سریال ها نیست راستش، ولی اینو دیدم تعقیب میکنه. ازش پرسیدم کجاشو دوست داری این سریال بابا؟ گفت که اون صحنه هایی که خود زندگی بابایی رو نشون میده. گفتم خب کجاشو؟ گفت خودش زندگیش قشنگه. یعنی با اینکه فیلمه و با اینکه درصدی توانسته به هر طبیعتا اینجوریه، درصدی میتونیم ترسیم کنیم، چشم یک بچه 11 ساله رو میگیره.
ببین راهیه ما همه،
ولی سوال زیاد دارم ما. بفرمایید شما.
میخوام بگم این راه خودشو مخلوقات ویژه خدا نظر داره و اینا شناسنده خواهند شد. بستگی داره ما کجای این قصه و موضوع قرار داره. این غذا خوردنش بوده، این لباسش بوده، این ماشینش بوده، این خون زندگیش بوده، این برخوردش با بیت المال بوده، کلن اصلاً یک چهره نیرو هوایی یا نیروهای مسلح یا ارتش نیست. حرف من نیست. آیت الله خزعلی اومد گفت که من سالی دو بار میرم زیارتش. از ایشون بپرس، من بگم یا ایشون راجع به شخصیتش. سالی دو بار میرم زیارتش، مردم عادی، مردم عادی. من دیدم سر مزارش، میگه من به تعدادی که میام امامزاده شازده حسین، اول میام سر مزار بابایی بعد میرم، از اینجا میتونم بیام شازده حسین. شما بری اونجا، اونجا مصاحبه کنید. حالا مسائل و این رابطهش با روحانیت، دین، روش خیلی نهادی
هست. ابعاد دیگر زندگی و نگاهاشم رو میخواهم پرسید. منطقی یه بحثم اینه که خداییش، چون ما گاهی از این اداها در میاریم، واقعش اینه که وقتی یه شخصیت شهید میشه اون وقت شروع میکنیم بزرگ کردن و تکریم و آره دیگه، مثلا حالا یا بالاخره دیگه گاهی، یعنی زیاد دیده میشه که متاسفانه ما میترسیم از این که شخصیت هایی رو بزرگ کنیم. نمیدونم چرا از آدم بزرگ میترسیم، شاید هم میدونم. الان ایشون چون شهید شده داریم بزرگش میکنیم، خرجی برامون نداره خیلی؟ یا واقعا هست؟
بهترین سواله، بهترین سواله. شهید بابایی یکی از چهرهایی است که واقعا خیلی شخصیت ها باید راجع به ایشون صحبت کنن و یک رسالت ملی است مذهبی.
چرا؟
برای اینکه اینا رو که عرض کردم این واقعیتی است. کی گفته پس از 20 سال میترسیم بگیم؟ ما پیشنهاد دادیم که مثلا اون خونش بشه موزه، هنوز موفق نبودیم، یعنی خیلی کم گذاشتیم. من الان میرسم به بحثای دیدگاه‌های کاملا استراتژیک
تخصصی.
کدام محافل استراتژیک دانشکده‌های دعای ما، دافوس ما، فرماندهی و ستاد ما این موضوعات اینو دیدن؟ چقدر مقام معظم رهبری فرم کل قوا دنبال اینه که این آیین‌نامه ها بومی بشه،
یعنی نگاهش روش شناسی بشه، استخراج علمی بشه،
نیروهای مسلح
ایرانی بشه.
ناتوه. مال بعد از جنگ جهانی اول و دومه، مال زمان قبله. ببین بابایی تمام اینا رو تغییر داده. اینا هنوز جمع‌آوری نشده. حالا به اون مقوله ها میرسیم. میخوام ببین یه چیز مونده که دلم میخواد عرض کنم، سرشو میتراشید چون شخصا ازش پرسیدم.
توی که این عکس هم دیدم، بیشتر از یکی البته.
من میخواستم اونجا ببینی
اونجایی که قرآن هم میخوند بود سر امین.
بله.
اینو میگی؟
بله. کلن سرش تراشیده است، همیشه عمرش همه دیدن تو مجلس دولت فرماندهی جلسات.
آره.
ببین سر تراشیده یعنی چی؟
یعنی سرباز دیگه؟
نه،
تو ارتشی.
یعنی مرگ بر کاپیتالیسم که الان داره، این سقوط این دوره کاپیتالیسمه.
اینم که قرائت قرآن میکنه،
سر تراشیده است داره میخونه. این باباییه
دارن قرائت قرآن میکنن.
بله. این شهید این طرف 40 روز قبل از شهادت خودش هست.
آخه
اون هم یکی از خلبانای قوی F-14 که شهید شده بودن، تو این موقعیت داره قرآن میخونه برای شهید بی طرف. 40 روز بعد خودش شهید شده.
عجب.
بعد از این ساعت که داره قرآن میخونه تو مجلسش هست برای
آخه.
موضوع قرآن خوندنش الان اینو باز کردین دیدین، به طور قاطعانه بعد از نماز صبح ها هر روز بود. این مال الانش نیست، این حقیقت داره تو این فیلم. فیلم سازی نشده که مال دوران قبله. آره،
قصه پردازی نیست.
ببین تو سال پنجاه سر کلاس تو زبان انگلیسی که یک درجه دار ضعیفه بهش درس میده کمک میکنه، اون نماز و قرآن و آیت الکرسی رو یادش میده. سال 50 آیای کوتونی رو هوایی.
او به معلمش درس میده؟
نه، به یک همکلاسیش. با یک نفر دوست میشه.
بله.
ضعیفه. داره بهش درس میده کمک میکنه، میگه من اینه به درس میدم، شما قرآن کجا هستی؟ بیا اینا رو بلدی، آشنا هستی، اینا رو تیکه تیکه بهش بلد نیست یادش میده. و او تمام خاطراتش الان نوشته.
آها.
که تو اون زمان اینا رو به من یاد داد. انشالله جلسات آتی که بچه های دیگه میان بعد از فیلم به شما خواهند داد، به همه یک مجموعه از کتاب های شهید بابایی که تو همین این قصه ها نوشته شده.
این پرواز تا بی‌نهایت یکی از کتاب هایی که درباره اوست،
درباره بابایی و همش مستنده. افراد مختلف که راجع به شهید بابایی صحبت و یک خاطره کوچیکی داشتن، یک صفحه یک صفحه از نگاه مختلف صحبت کردن. من چیزایی که منتشر شده رو مطرح نمی‌کنم.
بله.
چیزایی که پنهان هست، کمتر گفته شده، یا مسائل تخصصی که بهتره از زبان هر کس با تخصص خودش موضوعه که دیده مطرح بکنه.
خب تو من یه سوالم برام پیش آمد امیر، که اونایی که این رفتارها رو نداشته باشن انقدر خوب نیستن؟
چه همه خوبن؟
نمیدونم چیه.
نه، این میخواد به اوج برسه. یک الگو بشه به دنبال طی کردن پله های رسیدن به اوست. او دنبال اون خواستش، عشقش اینه، خواستش اینه،
آدابش هم اینه،
آدابش اینه، میخواد به او برسد. یعنی آگاهانه عاشق شهادت است، آگاهانه داره به این پله ها رو طی میکنه. مفت نیست که ما همینجوری لغت شهادت رو به هر کس بگیم و بدیم. یا هر کس کشته شده، این بحثش جداست، وارد نمیشیم. ولی این فوق‌العاده آگاهان هست، چون با خیلی صحبت کرده
و با حسابه.
با حساب. ببین رو زمین نیست، همسرش، فرزندان، دوستان، همه اینو تشخیص دادن که این رو زمین نیست. کسی است که آریه موقت اومده. اینا رو تو کتابا و مکتبمون شنیدیم، ولی این شخصو به عینه ما نشنیدیم.
مجسم.
آره، مجسم دیدیم. که کاملا اومده و برمیگرده. خودش هم عملا بین دنیا و برزخ بود. جمله خیلی هست که عملا دیدن، شخص امام جمعه اصفهان بارها اینه تو سخنانش گفت.
شما خودتون چقدر باهاشون بودین؟
من از سال 62
تا
زمان شهادت.
شهادت که میشه سال
66.
66، 4 سال.
بله.
4 سال باهاشون بودین.
زمانی که ما تا عملیات شد سال 62 بود، اومد تهران. از اون زمان دیگه بلافاصله دنبال سری بچه ها میگرد، با همه ملاقات داشت، با خیلی ها برخورد میکرد، جوری برخورد میکرد که هر کس فکر میکرد بهترین دوستش ایشونه. با همه یک برخورد داشت و یک شخصیت اخلاقی خاص داشت که هر کس رو متحول میکرد.
تأثیر گذار
فوق العاده بود. همینجوری که حضرت امام هم یک تأثیر گذار خاص بود. خلبان ها سال اول میرفتن برمیگشتن یک انقلابی مطلق میشدن، همه با یک نگاه، با یک برخورد ساده.
من یکی دو تا دوست دارم که این ویژگی خاص رو که میگید با هر کی برخورد میکردن، اون فکر میکرد این بهترین دوستشه.
همه همین خیاله میکردن. آره. که من بهترین
دوست بابا مندن اینا. آره. 4 سال باهاش بودین، انقدر شیفته این و از عمق جان. من امیر رو قبل از برنامه دیدم، خیلی حالا اونجا قید و بند دوربین و صندلی هم نبود، خیلی پر حرارت و با تمام وجود از بابایی میگفتن. همجور الان این حرارت هم مشهود البته، که من فکر کنم مثلا 20 سال با هم بودیم.
نه خیر، قبلا که اصفهان بود جزو بچه های انجمن اسلامی بود، صحبتش بود، یک ارتباط های دور داشتیم، ولی از زمانی که تهران اومد این زمان بود، چون برای پاره ماموریت ها یا مسئولیت ها خودش انتخاب میکرد دیگه، رابطه یه خود بیشتر شد.
امیر سرتیپ خلبان، حسین چیتفروش مهمان این برنامه این شبها هستند. ما برای برنامه ای افتخار این رو داریم که در وصف یکی از ستارگان درخشان و جاودان ایران عزیز، شهید خلبان بابایی، داریم صحبت میکنیم و انشالله برای هممون مفید باشه. در فاصله بعدی درباره بعد علمی و تخصصی و فنی شهید بابایی امیر چیتفروش خواهند گفت.
سلیمان یه خاطراتی تو کتابش نوشته بختیار عمل میکنه.
ما داریم پخش میشیم، همینو بگی.
آره.
سلیمان چی؟ سلیمان آخر سفیر امریکا در ایران.
خب کادر تحقیقاتیشون خیلی قوی بود. پایان رژیم ما قراردادهای زیادی داشتیم با امریکا. خرید تعداد دیگه F-14 پیشرفته، F-4 پیشرفته تر، F-4 G فانتوم و قرارداد کلان F-16 و تعدادی آواکس و قرارداد کلان داشتیم. تحلیل سلیوان که یه آدم خبره سیاسی اجتماعی هست تو ملاقات ها و اینا جو انقلاب هم میبینه، اینا همه تو خاطرات سلیوان هست نوشته شده مکتوب. من تو کتاب خونم گشتم به سرعت اومدم، دلم میخواست خودشو بیارم متن تلویزیون بندازیم، ولی چون خیلی حساس بدم به این نکته صفحه 170ش هست.
بله.
خاطرات سلیوان کتاب چاپ شده، ترجمه شده، در بازار قابل دسترس هست.
بله.
تلاش زیادی میکنه که این هواپیما وارد ایران نشه. هیئت‌هایی رو پیوسته در تماس هست که اینو کاخ سفید درک بکنه، پنتاگون درک بکنه، هیئت دولت درک بکنه. خیلی ها زیر بار نمیرن، مرتب اصرار میکنه. این یک بحث بسیار جالبیه، گرچه الان بختیار هم نیست، برای کلیه ملیگرایی و ملیگراها. تو این چند روزی که بختیار هست قرارداد رو ایشون لغو میکنه. این خاص در جهت منافع و اهداف استکباره. صفحه 170 خاطرات سلیوان که اینا نیاد. حالا چه خاصیتی داره این اتفاق که ما لغو کردیم آهنپارا را به اصطلاح؟ الان ما طلبی نداریم چون ما لغو کردیم. او که به ما نخواهد داد با این روند انقلاب. ولی در دادگاه های بین المللی و برابر قرارداد ما لغو کردیم.
این حق از ما ساقط
شد و این در تاریخ است. ضد این خطی در کشور هست فریاد میزنن، من به عینه یادمه از ابتدای انقلاب که این افچارده ها رو نمیخواییم. خیلی مشهوده، تمام قدیمی ها میدونن، نظامی و غیر نظامی میدونن، در سطح کشور هست. آهنپارا رو میخواییم چه بکنیم؟ خرجش زیاده، اینا هزینه زیاده، پیچیده است، دنیای دیجیتال این هواپیما. ببین یک ستوان جوان بابایی خودشو به شورای انقلاب میرسونه با تعدادی از بچه حزب‌اللهی های درد آشنا و انقلاب آشنا، میاد خودشو میرسونه توضیح میده که آینده این نظام و انقلاب و اینا چیست و فروختن اینها به بعضی کشورهای همساده آماده کرده بود که اینا رو بفروشیم. بله، چون سابقه داشتیم به پاکستان، خیلی هواپیما فروخته بودیم، پاکستان آماده کرده بود که بفروشه. من میخوام همه جا عرض کنم 330 84 86 اینا رو قبلا در جنای قدیمیشو به پاکستان همساده ما فروختیم یا هر کشوری دیگه. ببین این هم باباییست از لحاظ برخورد کلان و حرکت‌های کاملا حرفه‌ای فنی و استراتژیک.
مثلا چند ساله بودن؟
الان اینجا 20 چند سال
20 چند ساله
37 سالش شهید شدن، الان روز اول انقلابه. با چه عشقی خودشو میرسونه به شورای انقلاب، تشریح میکنه برای شهید بهشتی و تعدادی، کاملا خیالش راحت میکنن، میگه اجازه نمیدیم حرکت بشه.
اون صحنه ای که ما بحث علمیمون رو ادامه میدیم، اما اون صحنه ای هم که امشب توی این بخش سریال دیدیم که اون فهم و اون شعور رو طراحی رو میکنه برای اینکه تو اون رژه جلوی شاه حضور پیدا نکنه، خب خیلی جوان‌تر از همین 20
بله
بازم 20 چند ساله بوده،
تازه اومده یه سکر جوان. اینجا اولین اقدام هواپیمای فوق مدرن پیشرفته سادات اومده ایران، بزرگترین رژه ارتش و نیرو هوایی و کلانترین رژه داره انجام میشه.
رئیس جمهور وقت مصر
و خود خاندان پهلوی میان اونجا، خود زنش پسرش ولیعت، اینا فیلم ها دیدن، این رژه مخصوصه برای ارتش بسیار مهمه. میخوان حد اکثری که بگن ما توان داریم عملیاتی کردیم خلبانهای خودمون، این رژه رو بعد برن
سنگ تموم بذارن.
اینم از ابتدا نمیخواد این رژه رو بره که یک نفر یک قدرتی رو جلوی این ارتش شاهنشاهی نشون بده. خیلی تلاش میکنه رو زمین که هنوز سطح من نیست، هنوز نمیتونم به بهانه مختلف، اینا میخوان حد اکثر هواپیما را بپرونن رژه رو برن. هر کارهای اولیه میکنه موفق نمیشه. دیدین که تو فیلم تلاش میکنه دنبال فتواست با دوستان شهید اردستانی، بقیه بهش میگن دست به این کار خطرناک نزن، تو دیگه به اصطلاح لو میری و بقیه ادامه این راه دیگه مشکل دار میشه، بسته میشه. اصلا طبیعتش این بود، خیلی طرحاشو تا لحظه اجرا به احدی نمیگفت. اتفاقا با دید اطلاعاتی و عملیاتی و حفاظت اطلاعات در طول جنگ این چنین بود، طرحهای گسترده در جبهه انجام میداد تا لحظه شروع کسی نمیدونست،
خودش بود با خدا میدونست،
خودش بود با خدا، با هر کس اون تیکه خودشه میدونست. حالا رمز که صادر میشد میدونستن چه طرحی داره برای عملیات. اینجا میاد رژه مشکل هیدرولیکشو مطرح میکنه که فرامین جواب نمیده، چرخ من، فرامین من باید با هوک برگر بشینم بریم تو تور. ولی خب همه دیده که متعجبن، هواپیمای نو، این سیستم ها بعیده، ضد اطلاعات هم اومده تو میدون، همه اومدن که این یه کار خرابکاران است که یه فرمان کم میشه. خدا بیامرزه واقعا تو این شب یک فرمانده پخته خوب داشت، فرمانده گردان، امیر صادق پور بود که استاد بابایم بوده، لیدر این دسته است. من نمیدونم تو این فیلم اینجا فکر نکنم مطرح شده باشه، ولی لیدری و فرمانده گردان دسته اینه
و شاهنشاهی هم هست،
و شاهنشاهی هم هست. این میاد تو بازرسی، بررسی که میکنن و اینها، صحت هواپیما رو امضا میکنه
بعد از اینکه برمیگرده.
بعد از برمیگرده قصه خیلی طولانی میشه، تو فیلم کوتاهه.
بله بله.
چند ما رو این تیم ها میان نظر اطلاعاتی،
خیلی مهم بوده،
خیلی مهم بوده. آره.
یه سرپیچی
طوری شد.
آره.
زدتا زیر بار نمیره. این فرمانده قاطعانه میگه هواپیما اشکال داشت،
باریکلا،
و خودش هم زیر به او اصلا شک نمیکنن،
باریکلا،
و بابایی رو نجات میده. و بعد از انقلاب 30 سال، آره، این از افتخاراتش بود که این برخورد با اونم از فرماندهان خیلی خوب شد، هم فرمانده شیراز بود، هم اصفهان بود، هم تسپالات خوبی بود، کتابای فنی پروازی زیادی نوشته، آدم با ارزشی بود، یکی از آره بسیار در هوافضا حرف داشت و خیلی قوی بود. این شخص، این مسعود پذیرفت،
این که مأمور خدا برای حفظ این آدم،
دیدین همینجوری که قرآن خوند و یک لحظه نیت کرد. بابایی هر روز بچه ها که میرفتن پرواز، سر باند که اینا تیکاف کرده بودن، نماز میخوند و سجده میکرد. من میخواستم این بحث رو ببند. آره، هر روز این حالت بود، یه گوشه اما بپرسی، آره، یه جوانی بود اون گوشه، به جای ما ببینید صبح تا شب چقدر حرف میزنیم، حرف که
بی ربط
نه مباهه، نه مکروه. آره. نه خاصیتی داره، نه به درد دنیامون میخوره، اصلا دنیامون میخوره، نه به درد آخرتمون.
آره.
حساب کنیم ببینیم چقدر با این اون. یه کسی بیاد بگه من 4 کلمه از بابایی شنیدم، اگه میخوایم بابایی رو بشناسیم، فیلم میتونه نشون بده 4 کلمه.
آره، راستی کسی حرفشو
امکان نداره.
نه بابا،
یک جلسه بذاریم، مثلا جلسه 4 ساعت، ببین چند دقیقه بابای حرف زده.
عجب.
قوی ترین جلسات روی جا به جایی مثلا سایت های پدافندی، همه متخصصین تصمیم گرفتن، 2 دقیقه حرف میزد، تمام نظرات وتو و دقیق ترین و صحیح ترین نظر. وقتی این نگاه میکرد، همیشه نگاش شاید 1 متر بیشتر جلوترش نمیدید،
سر بزید،
این سر همیشه پایینه،
اما نگاهش کجا بود؟
نگاهش وصله.
آره.
ما سر تراشیده رو گفتیم.
آره.
چرا سرش میتراشید؟ این کلامشه، میگه جلو آینه کمتر میری خودتو ببینی. این کلامشه. جلوی جنس مخالف دیگه خجالت میکشی بیشتر وایسی حرف بزنی،
دلبری نداری،
یک قدم از شیطان دورتری دورتری فاصله انداختی، اون ممکنه بیاد. همین لباس پروازم گفت، گفت به این زودتر نفوذ میکنه، به اون دیرتر نفوذ میکنه. زودتر شسته میشه، وقتت صرف میشه، میخوای شونه کنی، میخوای فکل کنی، میخوای کلمه کلمه اینا رو گفته. من نساختم بخوام توصیف کنم،
لفظی کنم،
مطلقا دقیقا کلمه کلمه اینا رو این خودش توضیح داد. ببین الان چقدر ما نیاز داریم و دنیای سرمایه داری سقوطش از کاپیتالیسم این کن. زنده باد سادگی، انقلاب نیاز نداریم اینجا، مرگ بر تجملگرایی. ما کلش نگفته اینو؟ آیا جا داره رو این یک کتاب فقط رو همین کلهی بابایی بنویسیم؟
آرایش موش
کی گفته؟ چون خودمون فکل داریم نمیخواییم بگیم، باید این شجاعت اینه داشته باشیم که اگر داریم او را بگیم. این به این دلیل، به این فل، همه چیز هدفمند بوده. ما میگیم بصیرت، هدف، هدفمند. هر نفسی که بادا پای میشد برای رضای خدا بود، نفس نه قدم و حرکت.
همونجوری که حجشو بگید، قصه حجشو،
قصه حج یه موضوع کلانه. ببین یه درگیری شد بین انگلیس و آرژانتین، درست در جزایر فالکلند، فاصله جزایر فالکلند مارویناس، به اسم جنگ مارویناس معروفه، 11,000 کیلومتره
فاصلش.
انگلیس ها دارن حرکت میکنن که این جزیره را اشغال کنن، نزدیک آرژانتینه. اینا اومدن درگیر شدن، چند تا با زیردریایی ناوای آرژانتین را غرق کردن. ناوای انگلیس اومد، یکی از افتخارات انگلستان، یکی از ناوای بزرگ شیفیلده که تو کتابای جیمز در جهان معروفه، آرژانتین زد اینو غرق کرد. یه ناو لوجستیکی دیگه‌اش داره نیرو پیاده میکنه تو جزیره، بیش از 200 نفر 225 نفر اینا رو زد غرق کرد. یه جنگ دریایی بود، بعد تبدیل شد به هوایی، جنگ هوایی شد، 5 تا ناو انگلیس غرق کرد. یک حالت خاص پیش اومد جهانی، هم افتضاحی بود برای اونها، همین درگیری شد هوایی با موش. با چه موشکی بود؟ اگزوسته. با چه هواپیمایی اینا را زد آرژانتین؟ سوپر اتاندارد. اینو رژیم بس، صدام، نیروهای نظامی عراق اینو نظارگر بودن، به سرعت و هراسان اومدن فرانسه، یک قرارداد 3 میلیارد دلاری با فرانسوی ها بستن، همه اینا رو خریداری کردن، موشک های اگزوسته، سوپر اتاندارد و هلیکوپتر های سوپر فلون تو این مقطع.
یادمه
استراتژی جنگ یا تاکتیک های جنگ مرتب تغییر میکرد، ما هم باید به فراخور دشمن خودمون رو تغییر میدادیم. یه زمان استراتژی میشد هوایی، میاد پایگاه هوایی رو میزنه، ما باید آمادگیمون تو این تیک بیشتر بشه. یه مدت میره روی پایگاه‌های بسیج یا زمینی، ما باید اونجا رو قرص بگیریم، پدافند جا به جا بکنیم، هواپیما بذاریم بالا سرشون. یه زمانی میذاره شهر زنی، میخواد انقلاب مردمی به اصطلاح به وجود بیاره و مردم بر علیه حکومت و دولت خسته بشن، این حرکت انجام بده. ما هم باید برای دفاع از شهر زنی یه حرکتی بکنیم، هواپیمامون، تاکتیکمون، یه کاری بکنیم. تو این زمان برابر تمام طرح‌های کشورهای منطقه، منافقین، امریکا، استکبار، استراتژی و تاکتیک دشمن شده نفت و اقتصاد. اشاره شده بود راجع به اقتصاد، سال اقتصاد ما این مطرح کنیم. خب اونا رو هم آورده. نفت اگه خاطرتون هست از 40 دلار قبل از انقلاب بوده شد 7 دلار ها را.
بله.
تمام شرکت های بیمه هم قطع رابطه کردن، هیچ کشتی رو بیمه نمی کردن
جریان تحریم ها،
تو جریان تحریم ها و در سرتاسر دنیا ما شرکت بیمه زدیم که ما خودمون بیمه کنیم، خسارت کلان بدیم. باز هم مشکل داشتیم، نفت هم شده 7 دلار و زیر 7 دلار. ببین تا این استراتژی عوض میشه، یکی از قوی ترین استراتژیست های جهان مثل نادرشاه و قوی تر شهید باباییه. حالا زمانیه که پاش توی اتوبوس میخواد بره مکه، دید ای کل طرح الان فوکوس کرده رو نفت. یعنی چی فوکوس کرده؟
حج واجب هم بوده،
حج واجب تمتع
با خانمش،
با خانمش. ببین ما هواپیمای آلرت داریم در پایگاه، وقتی حمله میکنن اسکرمبل میزنن میان دنبالش، بمب تو آب میرزه یا درگیر میشن یا خود موش گربه بازی میکنن میرن. خب دو تا دیگه میاد، دو تا دیگه بلند میشه، کم میاریم پایگاهی دیگه بلند میشه. یا اگر 8 تا اومد چی؟ ممکنه ما کم بگیریم. یا اگر هواپیمای جدید بهش دادن مثل میراج کف خوابید اومد بالا چی؟ ممکنه ما ندونیم کم
بگیریم،
رو دست بخوریم و زدن هواپیمای ما رو. یک F-14 ما رو زدن، هواپیمای F-14 و خلبانی که زده و مجسمه شو صدام تو بصره ساخته اونجا، میخواد روحیه بده اینا. ببین این حرکاتو اولین نفر، قوی ترین نفر بابایی اینه میفهمه. فاصله F-14 که میخواد جلو اینا رو بگیره، تنها هواپیمایی که میتونه جلو اینا رو بگیره، یه رو 20 دقیقه طول میکشه. مافوق صوت هم میاد، میاد کشتی رو داره میزنه، حمله دارن میکنن به خارک، جزیره تی، اسکله تی و آذرپاد. این رو داره محاسبه میکنه که اصلا کلان یه طراحی جدیدی در منطقه رخ داده، غرب اومده تو میدون، اینا همه کار جدیده. میراژ ها، سوپر اتاندارت ها، اگزوست ها، خب کی اینا رو جا به جا بکنه؟ چه کار بکنه؟ تصمیم میگیره یک پایگاه رو جا به جا بکنه. ببین به مخیله کی، چی، چگونه F-14 ها میگه میبره مرز، لب جبهه و بوشهر. این طرح خیلی خلاقانه است، خیلی نوعه،
یعنی کل پایگاه رو تخلیه کنه ببره F-14
اصلا مخصوص اینه. میگه میگه خلبانی خلبان منه که بیاد بوشهر، فنی فنی منه که بیاد بوشهر. حالا بر علیه این طرح ده ها گزارش بر علیه این پروژه میشه، خیلی زیاد.
چرا؟ سابقه نداشته، معقول هم
نداشته، معقول هم نیست. خیلی ها نمیخوان بیان، مرکز کشوره، خطر هم بیشتره. میگه این ساختمون 26 نوع برق داره، هر تیکه از F-14 یه نوع برق 5 ولت 6 ولت 25 30 اینا میخواد. هزاران بهانه فنی. یکی از گزارشات مثلا 20 صفحه گزارش بر علیه این طرحه، میگه موتور که میده F-14 ریگ های این در میاد، این باند برای فانتوم ساخته شده. تو میفهمی یا امریکایی ها؟ اونی که ساختن صاحب فن، صاحب تکنولوژی. اصلا گزارشات اینقدر اوج گرفت رفت تا پیش وزیر اطلاعات. اینجا باید بگیم الان دیگه وزیر اطلاعات اون موقع حضرت آیت الله ری شهریه، خیلی درگیری بالا گرفت. یه عده‌ای ممکن بود بازداشت شدن تو این میان. خیلی طرح جدی بود، چون دشمنم خیلی جدی بود. کلان اومده بود، غرب اومده بود میدان با عالی ترین صنعت و تکنولوژیش. این میخواست زمان از دشمن بگیره، لبه بوشهر تیکاف بالا سر دشمن باشه. حالا در مدیریت، در اجرا، نوع خلبان، نوع فنی، دلداری خلبانها، ساختن اینها، شبان روز هزاران کار ریز داره که همه اینا رو انجام میده. همون روز اول فرمانده پایگاه رو عوض کرد
چون باهاش نیومد،
کسی گذاشت که قوی ترین فدایی و همراه بابایی از خلبانان فانتوم باشد، چون پایگاه مال کسی دیگه است، پایگاه مال افچاری هاست، فانتومی هاست. یه فانتومی گذاشت که طرفدار هم بابایی همین پروژه باشه،
هم کار بلد باشه، هم همراه باشه.
ببین ساعت اول اومد پایگاه اینو معرفی کرد، نه که لطمه به او بزنه، احدی رو ما زیر سوال نمیخوایم ببریم، به عنوان اجرای یک پروژه عظیم تیکی تیکی کاراشو ببین، معاونت عملیاته، یعنی رهبری نیرو دستشه. دوباره میشه یک ستوان، یک ستوان جوان صفر میاد میشینه تو آلرت، همین شهید بابایی پرواز تکاف میکنه بالا سر دشمنه، یکی دو تا سه تا اون کارو تحویل بده. دیدی خیلی از پروژه‌های ما در کشور ناقص میمونه؟
بله الحمدلله هست زیاد،
کلنگ زنی عالی، وسط راه موندیم،
دستش میفته
کلنگ میفته، این نشست اونجا تا این دشمن تکاف کنه پشت سرش برنش خودش. نه دستور که یک ستوان، خیلی ها بودن که دستورشو بپذیرن و انجام بدن،
ولی خودش لخ
میشه، خودش نشست توی آلرت بوشهر. اینا مسائل حرفه‌ای و استراد تمام نیست، اینقدر پرید، اینقدر زیبا اینه جا انداخت به نیرو، به خلبانها، به پرسنل فنی، به مأیوس کردن دشمن در مقابل اون پروژه. یهو دیدن خارج از زمانی که تا الان فکر میکردن، پیشبینی میکردن، محاسبه میکرده دشمن، این عجل معلق افشارده جلوش. ببین این پروژه، اینا کارهاییست که انجام شده، همگان شاهدن، و بابایی فقط اون حزب اللهیه، مؤمنه که اهل نماز و دعا و قرآن و اون صاحب
نماسک باشه،
تمام اونا هست. و اینه بابایی وقتی کشتی‌های بزرگ اندازه یک شهر از تنگه رد میکنه، اینجاست که دور میزنه برمیگرده میگه به اون کاب نقبش، این طواف من بود، مکه نرفت اومد اینجا دیگه. چون این زمان تصمیم دشمن به نفت شده و اینم میفهمه که چیکار، اینه پا گذاشتن خفت نفت، وقتی بر میگرده میگه این طواف من، این لغتیه که در کابین گفته.
بچه های پخش بی اندازه ممنون از این مقداری که 20 دقیقه که وقت دادین، اگه بدین ما میخواییم 30-40 دقیقه دیگه مثلا اگه وقت باشه ما حرف داریم. عرض شود که این تیکهی که به برنامه ما مربوطه امیر اینجاست. یعنی ببینین همه این مناسک، آداب، نمازها، روزه ها، سجده ها، رکوع ها، وضو، حج، طواف، بشین و پاشو، نخور و بخور، نرو و برو و امر و نهی هایی که حضرت رب برای این آدم دوپا به اصطلاح نازل کرده و جعل کرده و قرار داده، همه اینها پدید آورنده هایی است و مقدماتی است برای یک زی مقدمه و صاحب مقدمه ای که بخواد بار بیاد و بروز کنه و بشکفه و بشکفانه این آدمه رو. و همطور که اشاره کردید من از خود شما گرفتم همینه که دارم فرمایش میکنم، من که شعورش ندارم،
اختیار داریم.
اینه، یعنی نه فقط نماز و روزه بخواند و بگذرد و در گور رود و 3 متر هم جوب شیر و عسل هم گیرش بیاد، 3 تا هم هور بهش بدن، نمیدونم 10 هکتار هم بهش بدن، من بلد نیستم بهش تو، ولی بالا مثلا فرض کنیم اینجوری باشه، نه، اینا در یه جایی در تفکر بروز میکنه که تشخیص میده حسینوار، چند روز پیش عرفه رو پشت سر گذاشتیم، حجش رو ترک کنه بره کربلا.
شما باید بگید دورتون بگردم، من که پشه ای نیستم بخوام خدمت شما اینجوری زبون بجنبونم و ریش بجنبونم، ولی دارم از خودتون گرفتم عرض میکنم. عباس وار، بابا ایوار پاشه از اتوبوس حج بکشه بیرون و برسه اونجا طوافش رو به اون شکل انجام بده، به قدرت چنین افتا و فتوایی برسه و چنین قدرت استنباطی در رفتار دینیش و همزیستی با خدا در زندگی خودش برسه. و اینجوری میشه که یه نیموجبی مثل علی درستگار این همه سال پس از اینکه از او دور بوده و نشناختتش و هیچ وقتم ندیدتش و یه دقیقه هم پاش نشسته، میاد اینجا و موظف میشه به حکم وظیفه انسانیش که برای ساعتی دورش بگرده و اون همه بیننده پای برنامهش بشینن. و حالا خواهیم دید پیام ها رو. ما هیچ بازی تو این برنامه نکردیم، شما که همیشه منت خوشبینی بر سر من بنده داشته اید و همیشه صدق رو حس کرده اید به حول قوه الهی که در برنامه بوده، ما هیچ بازی نکردیم. امیر هم اشاره کردن چون همراه با این تهیه کنندگان سریال بودن که بخش کمی از این سریال یا داستان‌های این سریال داستان پرداخته و نوشته شده داستانی است، طبیعی بوده و در زندگی او بوده. آدمی که اون وقت تازه حرف نمی‌زده و خیلی کمترین
حرفو شهید بابایی داشته، همه میدونن اینه، یعنی آگاه هستن به شخصیت شهید بابایی.
امیر اون بحث علمیش، اونایی که اون روز باش مخالفت کردن امروز چی میگن؟ کجا هستن؟ چی هست؟ و نظرشون چیه؟
این حاصل برنامه امشب ماست. تقاضای من این هست، اومدم اینجا که اینو به تاریخ بگم، به محافل علمی دانشگاهی، دانشگاه های فرماندهی و ستاد، دانشگاه های استراتژیک و دعا بگم. این سابقه، این طرح که یکیشه، ده ها طرحه، فوق تخصصی و فوق حرفه‌ای داره، کدام پایان نامه، کدام تحقیقات، کدام دیدگاه، جمیعی باید بشینن اینو تحقیق کنن و بنویسن. ادیه کلانی با اون طرح جنگیدن، قاطعانه الان همه تایید میکنن، دشمنش تایید میکنه، دوست دشمن تایید میکنه، چون طرح ویروس شد، دشمن ابتر شد. دو جلسه دیگه امیر استاد ما حسین خلیلی خواهد اومد، امیر خلیلی خواهد اومد، یه روز دو تا میراژ میزنه، همین یک نفر. تازه بابایی میاد بهش میگه بابام ما دنبال زدن نیستیم.
قزوینی بوده دیگه.
اگه یک دونتون بخوره ما باختیم. او یکی بزنه 10 تا بهش میدن ولی به ما نمیدن. همین که این دشمن در رفت فرار کرد، بمباش تو آب ریخت، من این از شما میخوام. خیلی آگاهانه این روزا رو دیده.
و این استخراج و تدوین نشده به عنوان یک درسی و درسنامه
و اولین بار دارم عرض میکنم. یا خیلی کم مطرح شده، اینا باید مکتوب بشه، پایان نامه بشه. دانشجوهای ما اگر میگیم یک نیروی انقلابی، دانشجوی انقلابی، اینی که مد نظره مقام عظمای فرمانده کل قواست، این طرحهای بومی حرفی است.
ما یه دقیقه وقت داریم. شما مسئول نماینده ارتش در موزه دفاع مقدس هم هستین، تو این موزه این فکر رو باید نگهداری بشه. ما متاسفانه کار زمین مانده. یکی از دوستان میگفت فکر کنم چقدر ما متاسفانه میگیم در طول روز. خیلی خوب نمیگم، ما چقدر کار زمین مونده داریم تو کشور و چقدرم از این رفتارهای جوشیده از تفکرات بچه هایی که مرتبط با خداوند بودند و پاکیزه بودند داریم که مدون نشده، روش شناسی نشده، استخراج نشده و زمین مونده. خیلی خوب، ما از داره یه چیزایی فهمیدیم، یه چیزاییشو گفتیم، یه چیزاییش هم نمیگیم، برای که یه بخشایش چی سربالاست، یه بخشایش هم که دیگه حالا لزومی نداره بگیم. من بایستی به زمان خوش خدافظی کنم و رفع زحمت کنم، دست شما رو میبوسم. اگه لوسی نبود و دوربین نبود و اینها، دست شما رو میبوسیدم. شما تمام جنگ، شما هم تمام جنگ حضور داشتید و مقطعی که من خبر نداشتم، اصلا علمم هم نمی رفته، شما داشتید می جنگید برای من، برای شرف و عزت من و ما. اگر امروز بعض وقتها چرک سیاست دلمونو می زنه و دست پامون رو می گیره، چشممون رو گاهی می گیره، نمی گذاره که لحظات زیبا و قطعات زیبایی در تاریخ این کشور رو ببینیم و طعم شیرینیش رو به خوبی بچشیم و به درستی بچشیم، قضاوت‌های ما رو آلوده می‌کنه. با این وجود در چنین موقعیت‌هایی می‌فهمیم که چه بزرگانی برای ماها خدمت کرده‌اند، نه برای ماها، برای خدای خودشون، و از اونها بزرگی می‌آموزیم. و با همه بادی که داریم و غروری که داریم، اما من بنده با تمام وجود در برابر زحمات شما و دوستان شما هستند و نیستن کرنش میکنم و دستورتون رو میبوسم. براتون آرزوی عزت ماندگار دو دنیا دارم. به اتفاق امیر سرتیپ خلبان، حسین چیتفروش و همکارانم در هر بخشی از تلویزیون ایران باهاتون خداحافظی میکنم و تشکر میکنم از همراهیتون. مردم، کار و بارمون سنگینه و سعادتمندی تو این کشور لااقل سخته. بزرگتر، کوچکتر، بالا، پایین، مقام، مسئول، هر کس هستیم، حواسمون خیلی باید بیشتر از اینا جمع باشه. متن رو گم نکنیم و این حاشیه های لعنتی مبادا که دست و پامون رو بگیره. اللهم ما به نام نعمتن فمنک. خدایا هرچه نعمت داریم از توست.